بتونیم به هر حال سالمندی را به اون مفهومی که گفتم خدمتتون مدیریت کنیم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع چالش سالمندی در آینده جامعه ایران با حضور مهمانان ارجمند برنامه، یعنی جناب آقای دکتر علی پژهان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر محسن ابراهیم پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه. خدمت رو بزرگوار بودیم و موارد مختلفی رو مطرح کردیم. اجازه بفرمایید این گونه بریم به سمت جنبندی و در حقیقت نکاتی که عزیزان میتونن اضافه بکنن به روشن شدن بحث. ما میگیم چالش سالمندی، آی دکتر پژان شما لطفاً اول بفرمایید. ما میخوایم بشماریم اصلا خود سالمندی چه چالشی داره، یا اجازه بفرمایید قبل از اون ما دو تا وجه داریم دیگه، اول این رو روشن کنیم با هر دو بزرگوار، راهنمایی بفرمایید. یه وقت میگیم خود سالمند یعنی کسی که بالاخره نیاز به حمایت داره، نیاز به تشکر و تقدیر و تکریم داره، بالاخره اینها آبروی جامعه، اینا بزرگترهای ما تو فرهنگ و سنت ما هم که خیلی بیشتر از جاهای دیگه که بسا بهش اشاره شده. خب یه وقت خود سالمند رو در نظر میگیریم و تعداد سالمندان عزیز رو و اینکه حالا یا نکات مترتب هست بر نگهداری و مراقبتشون، یه وقت نسبت رو در نظر میگیریم، یعنی میگیم نسبت جامعه ما اگر در نظر بگیریم جامعه جوانی نیست، عمده جمعیت ما سالمند هستند. اول بفرمایید بحث سالمندی در آینده جمعیت ایران کدام در حقیقت دو کفه ترازو رو شامل میشه، هر دوتاش رو یا یکی از این دوتا غلبه میکنه؟
این بحث سالمند که الان کشور ما که وضعش از لحاظ جمعیتی که وضعمون خوبه،
بله،
ما اگر شاخصهای جمعیتی رو نگاه کنیم حال جمعیت در آینده خوب نخواهد بود. بنا به چه دلیل؟ بنای به این که جوانانی که امروز تو 30 تا 35 سال هستن، در واقع این تورم جوانی جمعیتی که تو این طبقه بندی قرار دادند، یعنی عملا دولت باید اینا رو بارور کنه به کار، به در واقع شغل پایدار. اگه دولت بتونه اینا رو، چون ما نخ بیکاریمون خوب در واقع میگن 18%، اما در واقع بیشتر از اینه. حالا
مثلا تعریف که تو آمارها هستی که مثلا کسی، مثلا میگم حالا یه فرمولی داره دیگه، چند روز در هفته هم سر کار بره، پاره وقت هم باشه، اون رو فاقد کار نمیدونه، درسته؟
یک ساعت در هفته گذشته کار کرده باشه شاغل محسوب میشه. من حالا بحثم نرخ بیکاری فراتر از این، من میخوام بگم جوانان ما الان، ببین من که حساس هستم نسبت به این پدیده، من میگم الان 30 تا 35 سال ما بیشترین طبقه بندی گروه سنی ما 35 سال هست. و اینا در واقع کسایی هستن، اینا دهه 60ای بودن، اینا که ما تو جمعیت شناسی بهش میگفتیم اسنیک پاپولیشن یا مار بوای جمعیتی. این مار وقتی که مدارس ابتدایی رسید، در واقع بلعید، به سمتی اومد که مدارس چند شیفته شد. این موج وارد راهنمایی و دبیرستان که شد، نظام قدیم، نظام جدید، و این موج دوباره وارد دانشگاه شد، دانشگاه آزاد، فیلم کاربردی ها، پیام نور، نمیدونم پردیس ها، و دانشگاه های متفاوتی تو کشور ایجاد شد. یعنی اینا بهره برداری اقتصادی ازشون میکردن، عملا این جمعیت رها شده بودن، هیچ گونه مدیریت برنامه‌ریزی جمعیتی رو این جمعیت صورت نگرفته بود. و در واقع این موج اومد الان تو مقطع 30 تا 35 سال که الان من میگم 35 سالن، اینا الان متأسفانه نرخ بیکاریشون بالا هستش، و اینا اگه دولت نتونه بارور بکنه به اشتغال، به شغل ثابت، و همینایی هم که در واقع 12 میلیون مجردی که داریم، 12 میلیون جامونده از ازدواجی که داریم، اینا رو مجهز نکنه به اشتغال، به بیکاری، در آینده چالش سالمندی زشتی خواهیم داشت. اینه که ما داریم هشدار میدیم که اگه دولت به هر طریقی که هست، این امکانش فرصت هست، اینا رو در واقع به اشتغال ثابت.
و خب بحث سالمندی رو هم، بحث چالشاش رو هم یه اشاره‌ای بفرمایید، بعد در خدمت تایی دکتر ابراهیم پور هم باشیم، نکاتی رو همیشون بفرمایید و سوال بعدی بخوایم بشماریم. یعنی مثلا همه چالش‌های سالمندی ما میشه پول یا رفاه یا بحث پزشکی یا بحث اجتماعی یا چیز دیگه هم هست؟
این بحث سالمندی صرفا یه بحث اجتماعیه، بحث عاطفه است، بحث اینکه گفتم خدمتتون سالمند یعنی این احساس مفید بودن داشته باشه تو جامعه. ما باید چه کار بکنیم؟ سالمند کارمندی تو اداره سالمند میشه، یعنی بازنشسته میشه دیگه، رو نداره، پشت سرش رو نگاه کنه، یعنی اگه برگرده بد فرهنگی در واقع رواج پیدا کرده. یعنی این سالمند گویا فقط فرصت، یعنی سالمند بشه که در واقع از گردونه زندگی خارج بشه. این احساس مفید بودن جامعه بهش بده. جامعه چجوری بهش میده؟ جامعه متاسفانه دولت‌ها مخصوصا تو کشورهای در حال توسعه مسئولیت پذیر بودن دولت اونجا عدم مسئولیت پذیر بودن دولت ها. ما اگه تامین اجتماعی رو نگاه بکنیم از تو تمام دوران رئیس جمهور ها اگه نگاه بکنیم، اینا یه حیات خلوت دولت هست، در واقع هیچ گونه نظارتی روش صورت نمیگیره و عملا جایی که پاسخگو نیست و راحت در واقع حیات خلوت دولت ها میتونن باشن، عملا سیاست گذاری هاشون برنامه ریزی هاشون بلند مدت نیست.
یعنی کارکرد های تامین اجتماعی باید باز تعریف بشه و در
بله اینا باید تعریف بشه و باید برای اینها برنامه لحاظ بشه، مدون بشه و عملا این کار رو هیچ کدوم انجام نگرن. بحران تامین اجتماعی داریم، در واقع همون پدیده که اول شما سالمند آزاری، الان فرزندان شما تو خانواده ها نگاه کنین، چه تو بحث ارث چه تو بحث های تصمیم گیری ها هست، از لحاظ قانونی ما سالمند آزاری واقعا آمارش نسبت به حالا به خاطر شرایط اقتصادی که هستش نسبت به کشورهای همسایه هم حتی ترکیه هم بالاتر هست. پس بنابراین ما بگیم اون حس ارزشمند بودن
نسبت دیگه، چون یه دونش هم زیاده، ولی خب اون نسبت نسبتیه که
بله شایسته. بله اون درصد آمارش من خدمت من، من تکی صحبت نمی کنم. ما الان شما خدمت رو ارزی کنم، ما الان در واقع 6 میلیون تامین اجتماعی مستمر بگیه داریم، 2 میلیونش بازنشسته است. ما کلن حساب کنیم، ما اگه از تعداد 10 میلیون خیلی خوشبینانه صحبت بکنم، با در واقع صندوق بازنشستگی و کشوری صحبت بکنم، ما کلن 6 میلیون داریم در واقع تحت این عنوان رصد میکنیم، 4 میلیون دیگهش رها شدن یا سر زمینن یا کمک کارن اونجا.
حتی خب برخی از اینو با همسرانشون زندگی میکنن دیگه، یعنی اون 10 میلیون نیست میشه.
الان ما سالمند داریم، سالمندم هست، ببخشید الان ما تو کشور خودمون 8 بر اساس آمارهایی که خدمت عرض میکنم ما 80 هزار سالمند داریم که اصلا تجرد قطعی دارن تو کشورمون، یعنی عملا ازدواج نکردن. ما الان تو سال 1400 بر اساس اون کاری که در واقع کار پروژه تحراتی انجام داده بودیم تازه 50 هزار سالمند تجربه قطعی هست که اصلا هیچ ازدواجی نکردن. پس
این اضافه میشه دیگه، اگه با همین فرمون بریم جلو اضافه میشه، درسته؟
بله روز به روز داره اضافه میشه، گفتم سرعتش خیلیه، یعنی اما اینا نمیخوام حرفهای امید سوز بزنم، اما همین میزان ازدواج سهم عشق سالمندان هم نگاه کنیم، پارسال ما 1256 نفر سالمند داشتیم که ازدواج کردن، یعنی 60 سال به بالا ازدواج کردن، این یعنی هنوز امیدی هست، هنوز عشقی هم بینشون هست. اینجوری حرفای امیدسوز نزنید.
این هشداریه که انشالله به هنگام باشه و بتونه موثر باشه.
همین آفرین، منم به هر سمه اون حساس سازیه در واقع افکار عمومی، افکار جامعه، سیاستمداران نسبت به پدیده سالمندی باید صورت بگیره. این اتفاق صورت بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم پور، شما نکته ای رو اضافه میکنید برای مقوله یا سوال دیگه رو بپرسم؟
اجازه میدین یه پیام بخونم؟ بله، از آقای کاوش عیدی گفتن که من خودم در حال بازنشسته شدن هستم و اینکه هنوز توانایی کار کردن دارم ولی دلم نمیخواد که راه رو برای جوانها ببندم. این نظر این مخاطب عزیزمون بوده.
آقای دکتر ابراهیم پور، شما راجع به این پیامک و حالا نکته قبلی اگر نکاتی دارید بفرمایید تا سوالات بعدی رو بپرسید.
حقیقت ببینید، ما دکترم گفتن فرمودن تا 20 سال آینده مسئله به اسم سالمندی، یعنی به اون شکلی که در مثلا ژاپن هست یا ایتالیا جای دیگه نداریم مومنتوم. اما کشاور جمعیتی ما هنوز پویاست، هنوز ما مثلا حالا پیشبینی ها خب با این کووید 19 خیلیش به هم خورده حقیقت، یعنی ساختار سنی افرادگان شما ببینید، برحال ما هنوز یعنی جمعیت شناسان، ما هم به عنوان دانشجو طلبه این رشته هنوز پیشبینی سناریوهایی برای آینده نداریم، چون بسیار از پیشبینی های ما، مثلا ما پیشبینی بود جمعیت ما را حد اکثر مثلا تا سال 1430 مثلا فرد 12-13 میلیون میشه یا حداقل مثلا حدود 100 میلیون مثلا به این شکل، ولی الان تمام پیشبینی ها تغییر کرده. خب نکته اساسی همینه که من سالمندی مسئله کشور ما نیست، مسئله اساسی کشور ما برنامه ریزی برای استفاده از نیروی انسانی تخصصی و دارای انگیزه که توانایش هم داره. شما از این نیرو باید استفاده کنید، همونطور که در نظام کشاورزی تا زمان فرد از کار افتاده میشد یا تمایلی به کار نداشت در فعالیت داشت، بنابراین ساختار و نظام برنامه‌ریزی ما باید تغییر کنه. این امکان در داخل کشور هم وجود داره.
یعنی شما میتونید
فرض کنید جمعیت 150 میلیون نفری یا 200 میلیون نفری برنامه‌ریزی کنیم. خب خیلی از حوزه‌های کشور در حوزه عمران شهری روستایی نیاز به فعالیت داره، نیاز به بازسازی داره، نیاز به توسعه داره، نیاز به رشد مستمر و پویا داره. امکان وجود داره که برنامه‌ریزی صورت بگیره و از این نیروی انسانی و این سرمایه جاودان و ارزشمند استفاده بشه.
درست. یعنی شما به عنوان یه چالش دو حوزه سالمندی در آینده ایران میگید که به اصطلاح
نه حداقل تا 30 سال آینده که قطعاً اونو بر اساس پیش بینی ممکنه، ولی بعد از اون هم ما اگه برنامه‌ریزی درست داشته باشیم به هر حال موضوع باید همون که خدمتتون گفتم.
بله، عرضم این بود که شما بگید که
شما مسئله‌مون در برنامه‌ریزی آینده نگرید.
همین میخوام بگم، یه لحظه اجازه بفرمایید. من میخوام بگم شما میگید شما موافقید به این که به اصطلاح یه چالشی داریم که با سالمند احساس بیهودگی میکنه، کنارگیری، عزلت گوشه میگیره، چه الان چه در سالهای آینده اگه این توجه نشه. ما باید به عنوان یک راهکار برای مقابله با این چالش بیایم سالمند رو درگیر کنیم، استفاده از تجارب بکنیم. اینم بزرگان شاید اشاره نکردن در این برنامه، بزرگواران، که اصلا مرسوم مدیریت تجارب گذشتگان، بهترین آزموده‌ها رو بیام استفاده بکنیم، دانش زمینی اونا رو به دانش عینی تبدیل بکنیم و اینها. شما میفهمید اگه سالمندان عزیز رو درگیر بکنیم می توانیم به اونا حال خوبتری بدیم، احساس بهتری داشته باشن، حال خوبتری داشته باشن و به اصطلاح این درگیری احساس بیهودگی رو از اینا بیرون بکنه، هم مفید برای ما باشن، یه فرصت بشه.
باز هم برمیگردیم به مسئله اشتغال زایی دیگه. درسته.
شما خیلی بهتر از من صحبت کردید و گفتید و آن راهکارام خیلی خوب فرمودید.
خواهش میکنم، استفاده میکنم از مزدش. اینجا داشتم مرور میکردم که درست متوجه فرمایش شما شدم یا نه. پس ما میتونیم با یک برنامه‌ریزی که شما تاکید میکنید بهش، یک نظام مناسبی برای سالمندان داشته باشیم، یه آینده نگری درست اگر داشته باشیم، میتونیم از همین الان شروع کنیم به درگیر کردن سالمندان با یک چارچوبی که اون جوونه هم نگه که مثلا جای منو تنگ کردن. درسته؟
نه آقا، ما برای 50 میلیون، 60 میلیون، برای 80 میلیون مثلا برنامه اشتغال داشتیم. کل شاغلین ما در شاید کنی 25 میلیون مثلا، من دکتر آمارش رو مثلا تا 30 میلیون نفره.
درست. البته وقتی که میگیم شغل، شاید بعضیا به فکر شغل دولتی و دیوانی به ذهنشون برسه، منظور هر حرفه و پیشه‌ای هستش که بتونه مفید باشه برای جامعه دیگه. درسته؟
کاملا دقیقه و درست.
بسیار خوب، متشکرم از شما. شما سوالی داشتین خانم میدان؟ اگه اجازه بفرمایید دقایق پایانی رو در خدمت آقای دکتر پژهان باشیم و بعد هم در خدمت شما جنبندی شما رو بشنویم آقای دکتر ابراهیم پور. خب به عنوان کلام پایانی و جنبندی از آقای دکتر علی پژهان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، میخوام تا نکاتی که مد نظرش هست با موضوع برنامه امروز نوای جوانی، یعنی چالش سالمندی در آینده جامعه ایران، به عنوان خاتمه بحث بفرمایید.
بعد تو بحثی که ما برای بحث سالمندی، کلا هر پدیده اجتماعی سه تا در واقع ابعاد داره. به هر حال یکی بحث توصیفه. الان من شما و آقای دکتر ابراهیم پور بحث در واقع این توصیفه در مورد سالمند شناسی و سالمندی صورت گرفت که در واقع یک حساس کردیم افکار جامعه رو نسبت به این پدیده. به هر حال این توصیفه صورت گرفته، صحبت ها شده، رسانه میاد نقشش رو به خوبی عمل میکنه، دانشگاهی میاد نقشش رو عمل میکنه. یه بحث دیگه منجر میشه به یک تدوین، به یک راهبرد. در واقع این راهبردهای عملیاتی منجر میشه به یک دستورالعمل، منجر میشه به یک قانون، منجر میشه به یک سند ملی سالمند. و عملا ما این دو کار انجام میدیم، یعنی ما هم میدونیم و دوستان ما هم اینو زودتر از ما فهمیدن. به هر حال این دوتا گام صورت میگیره، به خوبی صورت میگیره، اما ما گام آخرمون این اتفاق صورت نمیگیره، این درخت، این کار ما به بار نمینشینه. چرا اتفاق صورت نمیگیره؟ چون در واقع سیاست هامون مبتنی بر حل مسئله نیست. یعنی چی؟ یعنی جز اولویت گذاری دولت قرار نمیگیره. دولت میگه من 52 تا مسئله تو کشور دارم، سالمندی گزینه 20 من هست، 35 من هست. پس بنابراین بارها شده با سیاسیون، با دولت مردان صحبت کردیم، میگه 52 تا مسئله تو کشور من هست که بر اساس اولویت بندی در واقع با سالمندان فعلا جز اولویت هام نیست.
خب شما میفرمایید یعنی تصمیم سازی درست و به جا انجام شده، تصمیم گیری نشده. من اینطوری میفهمم.
بله آفرین. به تعبیر شما اون تصمیم گیری در واقع اون اجرا نشده. یعنی من اعتقاد داشتم اون نالجه صورت گرفته، دانش صورت گرفته، اما اون در واقع اون پرکتیکال، اون در واقع عملیاتی شدن صورت نگرفته.
بسیار.
این برای ما میتونه خطرناک باشه. الان مثلا تو بحث سالمندی رو ما در واقع تو حوزه الان 80% سالمندان ما یک بیماری زمینه‌ای دارن. اینو ما مدام داریم میگیم، بحث بهداشت داره میگه 50%شون دو بیماری دارند. من میخوام بگم واقعیت امرش، ما تو بحث سالمندی چه بخوایم چه نخواهیم وارد میشیم، خیلی خوشبین نباشیم، بدبین باشیم، مدام باید گفته بشه که دولت خودش آماده
مسئله رو جدی بگیریم. بله،
مسئله جدی بگیریم. خیلی پیام داشتیم از سر و سر کشورمون که اکثرشون هم گفتن که سالمندان آینده نیاز مالی، اقتصادی، حقوقی دارن، سالمندان نیاز مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، روانشناسی، پرستاری بله. دارن، باید درمانگاه‌های سالمندی در سراسر کشور راه اندازی شود. اینا رو مخاطبانمون از سراسر کشور پیام
دادن. کاملا درسته. مگه اینا جوانان در واقع دیروز نبودن؟ بله. به تعبیر آقای دکتر، مگه آقای سرمایه های امروز ما نیستند؟
درسته.
به هر حال اینا آمریکا الان اومده به نحو اصلا در ادبیات دکتر هم بود، اومد تو کار بازسازی داره تو اروپا داره ازش استفاده میکنه. آمریکا اومده الان مهد کودکا رو مجوز به کسایی میده که افراد سالمندن، یعنی احساس مفید بودن میکنن. اینا در واقع گنجینه های ما هستن، تجربیات ما.
متشکرم از شما،
سلامت باشی
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، سلامت باشی. من هم استفاده کردم، امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه.
زنده باشید. حالا ما امیدواریم که این تصمیم سازی هایی هم که شما فرمودید تداوم پیدا بکنیم، تا اگر به هر حال دولت مردی بنا به اقتضای زمان، حالا یا شرایطی که داره، یا به غلط تو تصمیم گیری، در حقیقت تصمیم گیری بایسته رو انجام نمیده بر اساس تصمیم سازی های کارشناسان، انشالله با پیگیری و پافشاری کارشناسان خوبی مثل شما و سایر عزیزان به هر حال به این تصمیم گیری درست نزدیکتر بشیم و به هر حال بخشی از فرهنگسازی تکرار و اعلان گزاره های درست هستش. متشکرم از شما جناب دکتر علی پژمان، عضو معتبر علمی دانشگاه آزاد والی تهران مرکزی. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با همراهی همکار ارجمندم هم سرکار خانم رایگان با شما خداحافظی میکنم. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
این هم برنامه نوای جوانی بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو در 29 روز از شهریور هستید.
ما آمده جان و دل از را بگو کلم این جار میزنه آقا رسول الله اومده. ما آمده
در ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام جشن‌های مردمی در سطح مساجد، محلات و میادین اصلی سراسر کشور همراه با نورافشانی و شعار محوری وحدت امت اسلامی نجات غزه مظلوم جمعه 30 شهریور جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تمامی شهرها و در تهران از میدان 7 تیر تا میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رأس ساعت 17 برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بابلندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
سامانه پیامک شبکی گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
وبگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
پژواک حقایق،
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز